أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. در بار اول و دوم وقتی مرد زن را طلاق می داد مخیر بود بین امساک به معروف یا تصریح به احسان، و امساک هم دو فرد داشت، یکی رجوع در حال عده بود، یکی هم عقد جدید بعد از انقضاء عده. الان که بار سوم زن را طلاق داد اون امساک به معروف نیست، نه به عنوان رجوع در عده نه به عنوان عقد جدید بعد از انقضاء عده، چاره جز تصریح به احسان نیست. پس این که در آیه قبل فرمود الطلاق مرتان فامساک به معروف او تصریح به احسان، این حکم تخییری در طلاق سوم نیست. در طلاق سوم حرمت هست حتی تنکه زوجن غیره. این که فرمود فین طلقها فلا تحل له، یعنی اگر در بار سوم مرد زن را طلاق داد اون زن برای مرد حلال نیست، نه یعنی خصوص نکاح بر او حلال نیست، هر گونه رجوعی برای او حرام است. وقتی ذات حرام شد همه تمتعات حرام خواهد بود. یعنی اگر در بار اول و دوم امساک به معروف روا بود یا به رجوع در عده یا به عقد جدید، الان که با طلاق سوم مرد زن را طلاق داد این ذات برای او حلال نیست، خواه به عقد جدید خواه به رجوع در عده. فلا تحل له، نه تنها عقد حرام است، اصلا این ذات برای مرد حرام است تا اون غایتش حاصل بشود. پس این فلا تحل له نه تنها عقد را تحریم می کند بلکه هر گونه رجوع را هم تحریم می کند. و این تحلو که نفی شده است حکم وضعی را برمی دارد مستقیماً و تکلیفی هم به دنبال اوست. نظیر نهی نیست که انسان بگوید اگر نکاح حرام شد ممکن است صحیح باشد، منتها نهی در عبادات موجب فساد نیست، بلکه خود این ذات را تحریم کرده است. اگر این ذات را تحریم کرد آثار وضعی هم بار است، یعنی نکاح بعدی هم صحیح نیست. رجوع بدون نکاح حرام است، نکاح بعد از این قضای دم باطل است، خود این ذات حرام است. فلا تحل له من بعد. اشیایی که در مسئله زناشویی میتوانند به عنوان غایت حرمت قرار بگیرن چند چیزن، یکی همون ستهر است که در اون آیه قبلی فرمود و المطلقاتی تربسن به انفسهن ثلاثه قروء، یکی هم سما هست که در آیات سوره طلاق گذشت که واللائی لم یحضن مدت اونها ثلاثه اشهر هست، یکی هم چهار ماه و ده روز است که عده وفات است. فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشر. اینا از نظر زمانهای مشخص، گاهی هم حصول یک امر تکوینی است نظیر وضع حمل که حتی یزعن حملهن. پس اموری که میتواند به عنوان حد و غایت قرار بگیرد تا حال 4 تای از اینا بیان شد. 3 طهر است، 3 ماه است، 4 ماه 10 روز است و وضع حمل. ولی درباره طلاق سوم هیچ یک از این غایات و حدود کافی نیست، بلکه حد دیگری دارد و اون تجدید عقد است که اگر عقد جدید نکند الی آخر العمر هم صبر بکند باز حرام است. لذا فرمود فلا تحل له من بعدو، یعنی بعد از این طلاق سوم حتی تنکه زوجن غیرهو، تا یک همسر دیگر بگیرد. حالا این ازدواجی که با همسر دیگر کرد دارای شرایطی است که بعضی از اون شرایط را میتوان از این آیه استفاده کرد و بعضی از شرایط را باید از روایات استفاده کرد، مطلبی است که بعداً روشن خواهد شد ان شاء الله. پس تا این زن که 3 بار طلاق گرفت شوهر جدید انتخاب نکند، برای و شوهر جدید هم او را بعد از ازدواج طلاق ندهد، برای شوهر قبلی حلال نیست. وقتی برای شوهر قبلی حلال است که به نکاح شوهر بعدی در بیاید اولا و شوهر بعدی هم او را طلاق بدهد ثانیا، و زمینه هم زمینه سازش باشد ثالثاً، که در این مطلب سوم نظری است که باید بعداً روشن شود. فرمود حتی تنکه زوجن غیرهو فین طلقها، یعنی اگر این زوج دوم این زن را طلاق داد فلا جناح علیهما، یعنی حرجی بر اون شوهر اول و این زن نیست که ان یتراجعا، دوباره زندگی را از سر بگیرند، در صورتی که مطمئنن که حدود الهی را میتوانن اقامه کنن. این زن نا ان یقیما حدود الله. بعد فرمود و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، یعنی این معارف و احکام و اخلاقیات که گفته شد حدود الهی است، گرچه قرآن برای همه بیان میکند ولی اونها که از این مسائل مستقیما استفاده میکنن و بعد به دیگران منتقل میکنن طبقه علماین، با اینکه قرآن هدن للناس است اما این مسائل فقهی و اخلاقی را فهمود برای علما بیان کردیم. یبینها لقوم یعلمون. بیانی سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه دارن که میفرمان این آیه از اون آیات عجیبی است که در مسئله فصاحت و بلاغت و اعجاز شگفت انگیز است. این آیه کوتاه گذشته از اون افعال و گذشته از اون اسمهای ظاهر و گذشته از مفرد و جمع و تثنیه که همه به هم آمیخته است بدون اختلاط، 14 ضمیر در این آیه مبارک است که تأییدی به همراه ندارد. گاهی انسان در یک خط میبینید 2 ضمیر هست، در ارجای این ضمیرها به صاحبان شدم اشتباه میکند. گاهی در یه آیه کوتاه 14 ضمیر هست و هر ضمیر مشخص است که به کدام مرجع برمیگردد. این معجزه حرف زدن است. بدون تعقید، بدون گره، انسان بگوید آن، او، وی، ولی معلوم باشد به کی برمیگردد و خیلی هم بسیط نباشد، در این حال که عمیق است و علمی است. توریز حرف توریز که این ضمیر مرجع خود را به خوبی پیدا میکنند. 14 ضمیر هست که 13 تای اینها ضمیر است، یکم اسم اشاره، چون اسم اشاره را مثل ضمیر جزء کنایات میشمارند. لذا در این کتاب های ادبی و نحوی میگن باب کنایات و ضمایر و اسم اشاره در این باب مطرح است. در فارسی به جای اسم اشاره ضمیر به کار برده می شود، آن، او وی گاهی میگن تلکه زاکه زالکه، گاهی هم در فارسی میگن آن او وی به مانند آن و او را که میگوین. فرمود فئن طلقها، این دو ضمیر است، یکی ضمیر هو است که در طلقه است، یکی ضمیر تانیث است که مفعول است. اینجا مشخص است که ضمیر طلقه به اون شوهر قبلی برمیگردد که دو بار تا کنون طلاق داد و الان دارد بار سوم طلاق میده، و این ضمیر ها به همون زن برمیگردد که تا کنون دو بار طلاق گرفت. فئن طلقها، اینجا دو تا ضمیر است و هیچ ابهامی هم نیست. فلا تحل له، ضمیر تحل که هیه است به زن برمیگردد، ضمیر لهو که مذکر است به شوهر قبل برمیگردد. اینجا هم دو تا ضمیر است و هیچ ابهامی نیست. حتی تن که ها، یعنی این زوجه، ضمیر هیه به اون زوجه برمیگردد بدون ابهام. حتی تن که زوجن غیرهو، که ضمیر این غیر مضافره غیر به زوج برمیگردد، نظیر لا تحل له که یکی به زن برمیگردد یکی به مرد، به ابهامی نیست. فئن طلقها، ضمیر طلقه دوم به این زوج دوم برمیگردد. چرا؟ برای اینکه زوج اول که طلاق داد رابطه گسیخته شد، وقتی رابطه گسیخته شد دیگر در حباله او نیست که طلاق بدهد. حتما ضمیر طلقه در این فعل دوم به این غیر که زوج جدید است برمیگردد. اون ضمیر ها به همین زن برمیگردد. فإن طلق زوج دوم این زن را، فلا جناح علیهما، دیگر بأس و حرجی بر این زن و شوهر نیست. چون در صدر آیه فرمود زنی که سه بار طلاق گرفت برای شوهر حلال نیست. اگر برای شوهر حلال نبود هم بر زن حرج است هم بر مرد حرج است. این چه نیست که حرمت یک طرفه باشد. یه وقت از نامحرمی میگذرد و غافل است و نمیداند نامحرمی او را میبیند، اینجا حرمت یک طرفه است. یک وقت عقد زناشویی با هم برقرار میکنند، اینجا حرج طرفی نیست. اگر برای زن حرام است برای مردم حرام است. لذا در صدر آیه که فرمود فلا تحل له، یعنی زن بر اون مرد حلال نیست، یعنی برای مردم حرام است، خواه به عنوان رجوع در عده خواه به عنوان عقد جدید. الان که این زن بعد از طلاق سوم شوهر جدید انتخاب کرد و شوهر جدید او را طلاق داد، در این حالت حرجی نیست که شوهر قبلی با این زن با هم ازدواج کنند. که می توانن ازدواج کنند؟ در صورتی که مطمئن باشند به حرام نمی افتند. فلا جناح علیهما، که این ضمیر علیهما به این مرد قبلی و زن برمیگردد. ان یتراجعا، که با ضمیر هما در یتراجعا به اون شوهر قبلی و زن برمیگردد. این زن نا، اگر گمانشون این است که این ضمیر هم به شوهر قبلی و زن برمیگردد. ان یقیما، ضمیر تثنیه یقیما هم به شوهر قبل و زن برمیگردد. حدود الله، این 12 ضمیر و تلکه که اسم اشاره است، این تلکه که به منزله اسم اشاره است مرجع خودش رو مشخص میکند، مشارله خودش رو مشخص میکند. با اینکه حدود الله در کنار او آمده است، این تلکه به حدود الله بر نمیگردد. چون اگر به حدود الله بر میگشت میفرمود هاذهی، این حدود غیر از این حدودی است که زن و شوهر باید رعایت کنند. فرمود این زن ان یقیما حدود الله، یعنی وظایف متقابل زن و شوهر را باید رعایت کنند. این حدود الله یعنی وظائف و احکام متقابل زن و شوهر، اما این تلکه به همه احکامی که از صدر آیت ها اینجا آمده است، هم اصل طلاق بودن، هم حرمت نکاح بعد از طلاق سوم، هم شرط صحت تزویج بعدی و امثال ذلک، همه اینها حدود الهی است. این تلکه به این حدودی که در کنار اوست و همسایه اوست بر نمی گردد. اگر بود می فهمود هازهی. این تلکه یعنی به همه احکام و معارفی که ما در این آیه گفتیم، اینها حدود الهی هن. پس این که فرمود ان یقیما حدود الله، با این که فرمود و تلکه حدود الله، این حدودها با هم کاملا فرق دارن، مثل این که طلقه ها دوبار تکرار شد و کاملا فرق داشتن. اون طلقه اول راجع به زوج اول بود، این طلقه دوم راجع به زوج دوم بود. اینجا هم حدود الله فرق میکند. اون حدود اللهی که اول ذکر شد، همون وظائف و احکام متقابل زن و شوهر هست. این حدود اللهی که بعد ذکر شد، یعنی همه این احکامی که ما از اول آیه گفتیم که بخشی از اینها به زن و شوهر برمیگردد، بخشی هم به اون شوهر جدید برمیگردد. یبینوها که ضمیر چهار چهاردهم هست، به این حدود دوم برمیگردد نه حدود اول. این تلکه اشاره است به اون احکام و اخلاقی که در این آیه آمده است، اونها حدود الهی هم. ضمیر یبینوها که چهاردهمین ضمیر هست، به این حدود دوم برمیگردد نه حدود اول. یبینوها لقوم یعلمون، نظیر این که قرآن در این حال که برای هدایت همه انسان‌ها نازل شده از هدن للناس است، چون اهل تقوا از قرآن استفاده می کنند فرمود هدن للمتقین. اینجا هم این احکام گرچه برای همه هست، منتها اونها که می فهمند و موظفن منتشر کنن علمایم، اضافه مود لقوم یعلمون. ضمیر یعلمونو به قوم برمی گردد که دیگه جا برای اشتباه نیست، این دیگه خیلی روشن هست. اما مسئله فقهی این آیان است که اگر چنونچه بار سوم شوهر زن را طلاق داد، این زن دیگر برای او حلال نیست مگر اینکه این زن ازدواج جدید کند. اگر به نحو ملک یمین یا به نحو تحلیل باشد، مشکل را حل نمی کند، زیرا اینها را اصطلاحا نکاح نمی گوید. و اگر به عنوان نکاح موقت باشد، نکاح شاملش می شود، زوج هم شاملش می شود، حتی تنکه زوجن غیرهو شاملش می شود، اما فإن طلقها ها شاملش نمی شود، زیرا طلاق مال عقد دائم است. در عقد انقطاعی یا گذشت و یا گذشت مدت، یا مدت منقضی بشود یا شوهر از مدتش بگذرد و صرف نظر کند، یا گذرا بشود یا او بگذرد، یا انقضای مدت یا عفو، دیگر سخن از طلاق نیست. این کلمه طلقها نشون می‌دهد که این ازدواج دوم همون طوری که به صورت ملک یمین نیست، به صورت تحلیل نیست، به صورت عقد انقطاعی و متعم نیست، بلکه به عنوان عقد دائم است. اما شرط مباشرت اون را گرچه روایت به خوبی دلالت می کند، ولی از آیه هم شاید بتوان استفاده کرد، برای اینکه در آیه نفرمود حتی تنکه غیره، فقط حتی تنکه زوجن غیره. اگر می فرمود حتی تنکه غیره، خب کافی بود، یعنی نکاح جدید بکند، لازم نیست بفرماید به اینکه تنکه زوجن غیرهو. گفتن از آوردن کلمه زوج با کلمه نکاح دو مطلب فهمیده می شود، یکی اصل العقد که زوجیت حاصل می شود، لذا تعبیر به زوج کرد، یکی لزوم مباشرت که از او به عنوان نکاح یاد کرده است در کمال ادب، حتی تنکه زوجن غیره حتی تعقد زوجن یباشروها، که هر دو مطلب از این معنا استفاده بشود. روایت البته ای رو تایید میکند، به شرط هم همین است. اما این که فرمود فان طلقها به خوبی دلالت میکند که عقد انقطاعی کافی نیست، و از این که فرمود حتی تنکه زوجن غیرها، این استقلال زن در مسئله زناشویی را میفهماند که حتی بعضی خواستن به همین اطلاق استفاده کنند، همونطوری که در سیبه اذن ولی شرط نیست، در باکره هم به شرح زن، منتها روایات هست که میتواند جرون اطلاق را بگیرد. علی حال نکاح همونطوری که به دست مرد است به دست زن هم خواهد بود. در اینجا نفرمود حتی ینکه ها زوجون غیرو، یا حتی یتزوج ها زوجون غیرو، همون حتی تنکه زوجن غیره، که زمام کار به دست خود زن هست. بله دیگر چرا؟ از کجا سیه بوده است؟ خب حالا اگر عقد جدید بود، این دومی هنوز مباشرت نکرد که، هنوز میخواد انتخاب بکند. اون اولی از کجا مباشرت کرده است؟ و اگر منظور سیب این باشد که یعنی شوهر دیده، اون مطلبی است علاهده، وگرنه از قبل استفاده نمیشود. منتها روایات از که فرق میگذارد بین سیب و باکر. از این که فرمود حتی تنکه زوجن غیره، برای آن است که تصریح را تصریح به احسان و تصریح جمیل بکند. همون شما رها بگذارید با آزادی و انتخاب خود همسر بگیرد. این معنای سرهوهن به سراهن جمیلن هست، او تصریحن به احسان هست، او تصریحن به معروف هست و امثال ذلک. همونطوری که مرد در انتخاب همسر مستقل است، زن هم در انتخاب همسر مستقل است، الا ما خرج به دلیل. لذا فرمود حتی تنکه زوجن غیره. اون حکمی است که در ذهن گفته می شود که اگر چون چه بنای اونها بر این باشد عیب ندارد، اما اگر در ضمن عقد شرط بکنن به شرط مبنیان علیه باقی بشد، گفتن شبه دارد و اشکال دارد. فان طلقها، یعنی اگر زوج دوم این زن را طلاق داد، دیگر بر این زن و شوهر اول حرجی نیست که مراجعه کنن و زندگی را از سر بگیرن. این رجوع اون رجوع مصطلح فقهی نیست که در آیه جمله به بعولتهن حق و بردهن گذشت، چون اون رجوع حق و زوج است و زمامش به دست زوج، اون رجوع است نه تراجع. اما در اینجا سخن از تراجع است و مراجعه، معلوم شد زمامش به دست طرفین است. و از طرفی هم گذشته از این که به این دلیل تثنیه منظور از این رجوع اون رجوع مصطلح نیست، گذشته از این بعد از طلاق هست، یعنی شوهر اول وقتی طلاق داد و دیگر حق رجوع نداشت، چاره جز تصریح به احسان نبود و حق امساک نداشت و شوهر دوم با او زندگی کرد او را طلاق داد، بعدن میتوانن مراجعه کنن. خب این یقیناً رجوع مصطلح نیست، چون رجوع مصطلح در حال عده خود شوهر اول است در حال طلاق. عمده این مسئله است که فرمود این زن ان یقیم حدود الله، آیا این مفهوم دارد یا مفهوم ندارد؟ آیا این جمله شرطی این زن ان یقیم حدود الله نظیر اون استثنای الا ان یخاف الله یقیم حدود الله است؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا، که در گرفتن مال خول باید خوف و قلائی باشد وگرنه گرفتن اون مال حرام است. آیا همون طوری که جمله آیه قبل مفهوم داشت، جمله آیه فعلی هم مفهوم دارد که اگر مرد شوهر اول با این زن دوباره بخواهن زندگی را سر بگیرن، حتما باید مطمئن باشن که معصیت نمی کنن؟ گمانشون این باشد که معصیت نمی کنن یا معتبر نیست؟ ظاهر این ان ظنا ان یقیما حدود الله این است که اگر چنون چه گمانشون این نیست که حدود الهی را اجرا کنن، محذور دارد. یعنی چند صورت است که محذور دارد؟ صورت غفلت. در صورت غفلت مظنه اقامه حدود نیست. صورت شک، چون شک و ظن و وهم و امثال ذلک مقسم همین ها التفات است. انسان ملتفت یا قاطع است یا ظان است یا شاک است یا متوهم است امثال ذلک. انسان غافل هیچ کدام از این حالات رو ندارد. اگر مظنه اقامه حدود لازم باشد، مفهومش این است که اگر مظنه اقامه حدود نیست، رجوع حلال نیست. خواه غفلت داشته باشن یا توجه داشته باشن ولی مظنه ندارن، یا شاکن یا متوهم، باید در این حالات رجوع حرام باشد. و حالی که نیست، و حالی که شرط تراجع بعدی نیست که اینا گمانشون این باشد که حدود الهی را اجرا کنن. اگر غفلت داشته باشن، الان تفصیلا متوجه نیستن، یک کسی باید اینا را متوجه کند که شما سه بار زندگی را به هم زدید، الان بار چهارم بخواید زندگی تشکیل بدید، ممکن است به دام گناه بیفتید. غافل از این صحنن، یا این مطلب در ذهن اینها هست ولی شاکن، یا احتمال میدن در حد توهم. در این گونه از موارد که رجوع حرام نیست. قهرن این جمله شرطیه از مواردی است که سی غسل بیان الارشاد، نظیر اون جمله شرطیه که در آیه قلب بود ولا یحل لهن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن این کنه یؤمن بالله والیوم الاخر. اونجا گذشت که این کنه یؤمن جمله شرطیه نیست که مفهوم داشته باشد، یعنی تشویق و ترغیب به ایمان است. اینجا هم تشویق و ترغیب به مظنه به اقامه حدود است، حکم ارشادی است. یعنی اگر گمان ندارید که حدود الهی را در اجرای وظایف متقابل احیا میکنید، باز این زندگی را تشکیل ندید که به دام طلاق بعدی میفتید، زیرا این طلاق های بعدی کم کم زمینه میشد برای حرمت ابد. لذا این جمله به جمله ارشادی شبیه تر است تا جمله ای که شرط باشد و از او مفهوم بگیریم. ان ظنا ان یقیما حدود الله. فرق نمی کند، مثل این کنه یؤمن بالله والیوم الاخر بسیار خوب تشویق است، ارشاد است. نظیر این کنه یؤمن بالله یعنی آمنو بالله والیوم الاخر، مثل این که به این شخص میگوین اگر به سلامتت علاقمندی این قضا ضرر دارد، یعنی به سلامتت علاقمند باش این قضا رو نخور، و اگر هم به سلامتت علاقمند نبودی باز این قضا ضرر دارد. این که فرمود اگر به خدا و قیامت ایمان دارن، یعنی به خدا و قیامت ایمان داشته باشن. اینجا هم ارشاد است، تشویق است، یه جمله شرطیه است که از او ترغیب به مظنه اقامه حدود استفاده می شود. این ظنا ان یقیما حدود الله ولو تنزلنا عن ذلک. بگوییم به این که این شرطیه است، مفهوم دارد و مفهوم هم البته حجت هست. معناش آن است که اگر مظنه اقامه حدود ندارن، رجوع حرام است. چون نهی در غیر عبادات مفسد نیست، دلیلی بر فساد عقد مجدد نیست، این عبادت نیست. یا نظیر تعبیر لا تحلو نفرمود که تا حکم وضعی را مستقیما تفهیم کند، بلکه رجوع را تحریم کرده است. این تحریم رجوع غیر از تحریم ذات است. محرمات مشخصند. اگر گفتن این زن بر این مرد حرام است، نه یعنی فقط رجوع حرام است، یعنی عقد بسته نمی شود، عقدم بکند حرام است. اینجا رجوع را تحریم کرده است نه خود ذات را. بنابراین بر فرض هم که رجوع حرام باشد، عقد صحیح است، منتها مبتلا می شود به طلاق بعدی که زمینه برای حرمت ابدی در طلاق نهم است که بحث دیگر است. کدام؟ این لو تنزلنا لو تنزلنا، خب چرا؟ لو تنزلنا همین است. خب حالا شما مراجعه بکنید ببینید که گفتن یا نگفتن. مطلب بعدی آن است که فرمود فئن طلقها. خب حالا اگر چنون چه شوهر دوم مرد، طلاق نداد، آیا این مفهوم دلالت بر حصر داره، سبب منحصر است، یا بیان احد المصادیق است؟ این حصر نمی کند که اگر این زن بخواهد برای شوهر قبلی حلال بشود، تنها راهش طلاق است. این به عنوان مصداق رایج است. پس از این طلقه ها حصر استفاده نمی شود که اگر شوهر مرد، شوهر دوم مرد، و این زن هم بعد از 4 ماه و 10 روز حالا آزاد شد، می تواند با شوهر قبلی ازدواج کند یا نه؟ ما بگوییم چون در این کریمه فرمود اگر طلاق داد حلال است و اگر طلاق نداد حلال نیست، خواه بمیرد خواه نمیرد، یه همچه مفهوم است، یا نه اگر طلاق نداد حلال نیست. و چون موت هم به منزله طلاق است، اونگاه آیهی که در همین سوره مبارکه بقره آیه 234 هست، دلالت به اطلاقش میشود تمسک کرد. اون آیه این است که اگر زنی شوهرش بمیرد بعد از 4 ماه و 10 روز در انتخاب همسر آزاد است. فرمود والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 اشهر و 10 روز، بعد از 4 ماه و 10 روز فإذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. هر کاری کردن آزادن. خب اطلاق این شامل می شود ازدواج با شوهر قبلی را. این انطلقه ها که حصر نمی کند که این زن فقط در صورت طلاق شوهر دوم بر او حلال می شود، نه ازدواج موقت را چون طلقه ها بیان کرد شامل نمی شود. اصل ماده مزاحم شمول است. این حکم فقهی که از آیه استفاده شد مطابق با روایاتی است که در کتاب شریف وسائل، در کتاب الطلاق، ابواب و اقسام طلاق در باب 4 آمده است. باب 4 روایت اول ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که المرأة التي لا تحل لزوجها حتی تنکه زوجا غیره، این چه زنی است؟ قال هی التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثه فهی التي لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره. این روایت مطلب تازه‌ای ندارد مگر تصریح به اون چی که از آیه به طور ظهور استفاده می شد، چون ظاهر آیه این بود که الطلاق مرتانه فامساکم به معروف او تصریحون به احسان. بعد فرمود فین طلقها، فین طلقها یعنی بعد از 2 مرتبه. از ظاهر آیه می توان استفاده کرد که منظور طلاق سومه. اما این روایت به خوبی تبیین کرد که فرمود منظور طلاق سوم است. نکته ای که از این روایت استفاده می شود این است که فرمود حتی تنک زوجن غیرها و یزوق اصیلتها. این ماه اصل از همین روایات هست. زوق اصیله یعنی کنایه از مباشرت هست. در بعضی از روایات است که حتی یزوق اصیلتها و تزوق اصیلتهو. این کامیابی کنایه از همون مباشرت هست. پس شرطش کامیابی است. در روایات آمده است که این کار را کردن که تا میتوانند دست به طلاق نزنند، چون کمتر غیرت است که موافق باشد دوباره با او ازدواج کند. سر اشتراط ذوق اصیله این است. روایت دوم همین باب که باز ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، میگد سألتو عن الذی یطلق ثم یراجع ثم یطلق ثم یراجع ثم یطلق، تکلیفش چیست؟ کسی که سه بار زنش طلاق داد. حضرت فرمود لا تحل له حتی تنکه زوجن غیره فیت زوجها رجل آخر فیطلقها علی السنه ثم ترجع الی زوجها الاول. اونگاه هست که میتواند با همسر قبلی ازدواج کند. اگر همین وضع سه دور تکرار شد، نه سه بار، همین وضع سه دور تکرار شد که هر دوری سه بار است، میشه نه بار. سه دور میشه بعد نه بار. بعد از طلاق نهم حرمت ابدی است. فرمود فیطلقها ثلاث مرات و تنکه زوجا غیره فیطلقها ثلاث مرات علی النساء علی السنه ثم تنکه فتلک التی لا تحل له ابدا. سه دور غیر از سه بار است. اینی که در کتابهای فقهی که دارن اگر این عمل سه دور تکرار شد، چون هر دورش سه بار است یعنی نه بار، این میشه حرمت ابدی. پس حرمت ابدی را از این حدیث شریف میتوان استفاده کرد و لزوم مباشرت را. در حدیث چهارم این باب آمده است که والذی یطلق الطلاق الذی لا تحل له حتی تنکه زوجا غیره ثلاث مرات و تزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا. این سه مره یا سه دور که میگویند، چون هر دوری سه بار هست و این بارها از هم جدان. مثلا این که گفتن الطلاق مرتانه، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که اگر کسی یک مجلس با یک صیغه بدون تخلل رجوع بگوید هی طالق هی طالق، این دومی لغو است. یا سه بار بگوید دومی و سومی لغو است. این فقط یک بار واقع می شود. چون این که فرمود الطلاق مرتانه، مثل این که فرمودن که شما هفت تا رمی کنی، چون در رمی جمرات رمی هفت سنگ واجب نیست، هفت رمی واجب است. لذا اگر هفت سنگ را انسان یک بار پرت کند یک رمی است. هفت تا رمی واجب است، منتها متوالی هم بشه واجب اتصالی. نه هفت تا سنگ واجب است ولو برمی واحد. چون رمی باید متعدد باشد، چاره جز این نیست که هر مرتبه جدای از مرتبه قبل و بعد باشد. حالا میخواهد در اون مرتبه قبل یک سنگ یا یک مشت را برد کند که بداند یکی رسیده است. هفت تا رمی واجب است مثل چهار رکعت نماز، منتها این هفت تا مثل هفت رکعت نماز است، مثل چهار رکعت نماز است که واجب ارتباطی است، که هر کدام باید جدای از دیگری باشد. سه طلاقه به این نیست که بگوید انت طالقون سلاسن، یا بگوید انت طالق انت طالق انت طالق. طلاق ان نکاهه نه است، تا وسط نکاه متخلل نشود طلاق متعدد نیست. بنابراین هر طلاقی مسبوق به نکاه قبلی است و می شود یک بار. اگر سه بار طلاقی این چنین واقع شد می شود یک دور، یک دور سه باره. اگر این دور سه بار تکرار شد می شود نه بار. اگر کسی نه بار زن را طلاق داد حرمت ابدی است و دلیلش یعنی حکمتش را امام هشتم سلام الله علیه در روایت هفتم همین باب این چنین بیان فرمود و هشتم به بعد هفتم به بعد از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن ان العلت التي من اجلها لا تحل المطلقه للعده لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، به چه علت حتما باید او شوهر دیگر بگیرد به شوهر با او مقاربت کند؟ فرمود که ان الله عز وجل انما اذن في الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فامساكن بمعروف او تسريح باحسان، یعنی فی تطلیق ثالثه، این تسریع به احسان در بعضی از روایات به طلاق سوم بر طلاق سوم تطبیق شد. فل دخولهی فی ما کره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمه الله علیه فلا تحل له حتی تنکه زوجن غیره، تا نکاح کند نه تنها عقد کند. لالا یوقع الناس الاستخفاف به طلاق ولا یزار النساء، مزاحم زنها نباشن که مرتب طلاق بدن و برگردونن کل معلقه کنن و طلاق را یه امر عادی تلقی کنن. و اما سر حرمت ابدی طلاق نهم را فرمود برای اینکه اینها مکرر در مکرر حدود الهی را تعدی کردن. در روایت هشتم آمد است که و علت طلاق ثلاثه در اون مکاتبه که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است لما فیه من المهله فیما بین الواحدته الثلاث لرغبت تحدث او سکون غضبه انکان، یه وقت است انسان در حال عصبانیت است، مقدار فاصله می شود تا این غضب فرو بشیند و مانند و یکون ذلک تخویفا و تأدیبا للنساء و زجرا لهن عن معصیت ازواجهن فاستحقت المرأه الفرقه والمباينه لدخوله فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، این درباره حرمت موقت زنی که سه بار طلاق گرفت، اما حرمت ابدی زنی که نه بار طلاق گرفت این است. و علت تحریم المرأه بعد تطلیقات فلا تحل له ابدا عقوبتن لالا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأه و يكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات، یک تأدیبی است به شوهر که زن را استضعاف نکند، طلاق را هم بازیچه قرار ندهد و بداند که ارتباط اینها بالکل از هم قطع خواهد شد. و در روایت سیزدهم این باب اون تزوق اصیلته و یزوق اصیلتها مشترک آمده است که حتی تنک زوجن غیره و تزوق اصیلته و یزوق اصیلتها و هو قول الله عز و جل. والحمد لله رب العالمین.